همین سلام رو بکنیم بزنیم که بسم الله دیگه کنیم چون رکورد مدرسه را باید زدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بله، عبارت رو رسیدیم به استدلال دومی که شیخ از سید ابوالمکارم صاحب قنیه نقل میکنه. وحتج، ما اینا رو توضیح دادیم، عبارتش مونده بود بخونیم. وحتج علی الحکم فی القنیه، قنیه قنیت النزوع ابن زهره هلی، بله ابن براد 486، ابن زهره فکر کنم 585 تو ذهنم اینطوره. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه، حدیث رفع رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، عن المجنون حتی یفیق، عن النائم حتی یستیقظ. خب تمسک به این روایت فقره اولشه، عن السبی حتی یحتلم. دوستان حالا ما بعداً در مورد دلالت این بحث میکنیم، آیا منظور از قلم قلم تکلیفه یا قلم حکم اعم از وضعی و تکلیفی، این باید بحث بشه. فعلا به ادعای این که رفع القلم جنس قلمه، یعنی جمیع احکامی که مربوط به شرع و شارع مقدسن همه اینا مرفوعن به این معنا. و قد سبقه فی ذالک الشیخ، قبل از ابن زهره حلی علی الله مقامه که گفتم الان یادم، به نظرم ابن زهره 585 هست، قبل از ابن زهره خدمت شما عارضم، قبل از ابن زهره شیخ طوسی متوفای 460 فی المبسوط فی مسئله الاقرار این چنین فرمود، قال ان مقتضا رفع القلمه، مقتضا رفع القلم یعنی چی؟ یعنی ما یه روایتی داریم به نام رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، حالا نتیجه این روایت، نتیجه این حد وسط چیست؟ دقت کنید، مسئله مسئله اقراره، اقرار غیر عبادات ها، ان لا یکون، ان لا یکون لکلامه حکمون، سبی هیچ ارزشی برای کلامش نیست. عنایت کردید آقا؟ خب این دیگه تصریح به ادعاه، یعنی آقا رفع القلم سعه رفع القلم چقدره؟ سعه رفع القلم کل فقه رو میگیره، جمیع احکام تکلیفیه و وضعیه با رفع القلم ساقطن، ظاهر عبارت اینه. و این بعد موقع به درد بحث ما هم میخوره، میگیم پس اگر این بخواد تملیک کنه تملک کنه باید حتما وقتی کلامش به مقتضای اطلاق رفع القلم ارزش اقراری نداره، فعلش و تملیک و تملکش هم ارزش معاملی نخواهد داشت. و نحوه الحلی ابن ادریس حلی فی السرائر، ابن ادریس متوفای 598 قمری، یعنی تقریبا بله حدود 15-20 سال بعد از ابن زهره در واقع، فی مسئلت عدم جواز وصیت البالغ عشرن، البالغ عشرن به 10 سال رسیده وصیتش نافذ نیست، باز اونجا به در واقع رفع القلم تمسک کرده، یعنی اطلاق این دلیل رو بهره گرفته. و تبعهم فی الاستدلال بهی جماعتون، خب این سه بزرگوار یعنی 460 شیخ طوسی، 585 ابن زهره و 598 ابن ادریس، حالا بعد از اونها عده زیادی در قرون بعدی ازشون تبعیت کردن. منظور کی؟ کل علامه 726 و غیر علامه. غیر علامه مثل کی؟ مثل مثلا صاحب جامع المقاصد محقق کرکی، مثل کی؟ مثل ملا احمد نراقی. دیگه بیاییم تا قرن 11 و 12 و 13، جامع المقاصد 940 قمری، قرن 10 هست، و بعدم 11 و 12 و این که گفتم مثلا مستند و شیعه ملا احمد قرن 12 هم همین تمسک رو داره، صاحب جواهر هم قرن 12 همین تمسک رو داره. خب رفقای عزیز، من اینا رو توضیح دادم برای اینکه شیخ حدیث که مطلقه، رفع القلم عن ثلاثه، قلم جنس قلمه، جنس قلم یعنی جنس ما اعتبره و شاره، پس حدیث مطلقه، اما به اطلاقش عمل هم شده. بله عمل هم شده، سیره محققه از فقها فهم اطلاق این حدیث هست. اینم دلیل دوم میذاریم کنار. پس رفقای عزیز، دلیل اول شهرت و اجماعات منقوله بود، مخصوصا تو شهرت و اجماعات منقوله عبارت علامه مخصوصا اون دو مثال اخیرش خیلی صریح در مدعای ما بود، یعنی ایصال هدیه و اذن فی الدخول فی الدار. بعدم الان دلیل دوم اطلاق حدیث شریف نبوی رفع القلمه که فقها هم از اطلاق او استفاده کردن. من یک نکته، حالا نه میذارم جلوتر میگم این رو، موقعی که خواستیم احتجاج کنیم با حدیث من اون موقع این رو توضیح میدم، فقط یادتون باشه یاداوریم کن یک نکته فنی تو فهم اطلاق از روایت، این رو یادتون باشه به من تذکر بدید. خب بله، عرض به محضر با سعادت شما، دلیل به سوم روایات، این که گفتم تون از عجلس اول دو دلیل یا سه دلیل، حالا همه روایات یک دلیل یا رفع القلم یک دست روایت، دسته بعدی واستدلو ایزن، باز استدلال کرده اند، واستدلو بله این در جواهر هست، در مفتاح الکرامه هست، میتونید ببینید در محضر شما عرض کنم، حدائق هست، حدائق خیلی کتاب شریفیه دوستان، خیلی کتاب شریفیه و محققانه نوشته شده، اگر نگم ارزشش مثل جواهر قطعا کمتر از جواهر نیست، خیلی کتاب ارزشمندیست. واستدلوا ایضا به خبر حمزه ابن حمران عن مولانا الباقر علیه الصلاه والسلام. دوستان یک جمله ای رو من بگم به شما، این کلمه خبر که میاد اول حدیث قرار میگیره، این عند کل فقیهین یه معنایی داره. جناب جواهر اعلی الله مقامه الشریف وقتی میگه خبر یعنی سندش معتبر نیست، این سیستم جواهره، لکن و بعد از جواهرم مشهور شد استفاده از این مدل. لکن دوستان عزیز، استقراء کتاب شریف مکاسب و همچنین رسائل در مباحثی که بحث حدیثی کرده به ما نشون میده که شیخ کلمه خبر رو مثل جواهر به کار نمیبره، یعنی کلمه خبر به معنای تنقیص نیست، یعنی مفهوم نداره فی قبال صحیحه و اینا نیست. اگر کسی هم بخواد مفصل حرف شیخ رو دقیق یاد بگیره و مراجعه کنه، میتونه به محضر با سعادت عزیزان دلم آرزم کتاب شریف تعادل و تراجیح شیخ، یعنی جلد 4 رسائل، الان من در محضر کتاب نیستم، لکن فکر میکنم حدود صفحه نمیدونم 128 30 31 35 این حدودا، اونجا شیخ اعظم یک توضیحی در مورد مرام خودش داده. مرام شیخ اینطوریه که اکثر کثیر روایات و کتب اربعه ما ظن قوی به صدورشون داریم الا ما شذ، اکثر کثیر روایات و کتب اربعه این چنینه، این مرام شیخ، لذا این کلمه خبر مثل جواهر نیست. حالا نگید شیخ آقا شیخ الاصولیین، نگید اخباری شد آقا، اینطور این بحث از این عناوین برچسبی زیاد حالا استفاده نکنید. بله و الا کثیری از محققین و اصولیین کل روایات مثلا کافی معتبر میدونست، امروز الان حاج آقای شب زنده دار کل روایت کافیه معتبر میدونه، بله. بله. شاید همین تعبیر شیخ اصح تعابیر باشه، ظن قوی به صدوره الا ماشزه. جانم آقای یوسفی، صدا قطع و وصل میشه آقا؟ دوستان دیگه هم قطع و وصلی دارن آقا؟ پس ظاهرن از گیرنده باشه جناب یوسفی. خب بستدلو ایزن به خبر حمزت ابن حمران عن مولانا الباقر علیه افضل الصلوات و التحیات ان الجاریه اذا زوجت، خب ازدواج کند، و دخل بها، مدخول بها واقع بشه، و لها تسع سنین، بلوغ اومد، لها تسع سنین، جاریه وقتی به 9 سال برسه ذهب عنها الیتم. بله اونجاست که دیگه دفع علیها مالها، پولاشو بهش میده، و جاز امرها فشرا، یه خودش میتونه بره معامله کنه. و الغلام، پسر چه جوریه؟ لا یجوز امره فی البیع و الشراء. اصلا دیگه که نص به بحث ما امام بیع و شراء میخواد بخونی، لا یجوز امره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیتم، از بچگی خارج نمیشد، حتی یبلغ 15 سنه، 15 سال، اینم بلوغه. حدیث ادامه داره الحدیث. و فی روایت ابن سنان، این ابن سنان خدمت شما عارضم، عبدالله ابن سنان هست. بله عبدالله ابن سنان، روایت از آقا امام باقر علیه الصلاه و السلام هست. من یه لحظه ببینم متنش رو الان بام اوورده بودم، اگر گم نکرده باشم خدمت شما عرض بکنم. بله بسم الله الرحمن الرحیم، و انه علی رجعه لقادر، پیداش بکنیم روایت رو. بله روایت رو صدوق در خصال نقل کرده، به سند صدوق که سند معتبری هم هست تا عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، روایت از آقا امام باقر امام صادق علیه الصلاه و السلام هست. دوستان ما دو تا ابن سنان داریم، یه محمد داریم یه عبدالله داریم. عبدالله ابن سنان از اصحاب آقا امام صادق روایت نقل میکند مستقیم از حضرت صادق. محمد ابن سنان بله از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام، آقا امام جواد علیه السلام. لذا تو سلسله سند محمد، وقتی ابن سنان میاد و تو سند به ما نزدیکتره محمده، وقتی از ما دورتره عبداللهه. یا مروی عنهش رو نگاه بکنید، اگر گفت ابن سنان عن ابی عبدالله عبدالله، اگر گفت ابن سنان عن الجواد علیه السلام عن ابی جعفر آقا ما، این میشد خدمتتون عرض کنم. بعد محمد ابن سنان عبدالله ثقه است، محمد ابن سنان مشهور قائل به ضعفشن، به دو یا سه دلیل قائل به ضعفشن، مشهور خودم ها، لکن خب الان قائلینی وجود دارن بر توثیقش. خودم در درس مرحوم آیت الله بهجت علی الله مقامه الشریف توثیق ایشون رو به استدلالی هم توثیق ایشون رو از آقا شنیدم. و کیف کان، الان این روایت از عبدالله بود که من کل روایتم نقل نشده اینجا. متی یجوز امر الیتیم، کی ما این بچه یتیم رو بتونیم پولشه بدیم دستش خودش دیگه زندگی کنه؟ قال حتی یبلغ اشده، تا برسد به اون مرحله. قال و ما اشده، قال احتلامه، وقتی بالغ بشه. دوستان عزیز این عبارت شاید برای ما بعدن یه فایده دیگه ای هم داشته باشه، اونم این که ما رشد شرعی را به معنای بلوغ بگیریم. اقلا رشد رو به معنای تمییز میگیرن، بعد موقع ثمره فقهیش بلوغ هست، اما بلوغ شرط مستقل فی قبال رشد عرفی نیست. شارع حدد رشد، چون اشدهو به معنای رشد و به معنای مرحله اهلیت پیدا کردن. بله خب روایت البته مفصلش این هست عزیزان، من روایت رو میخونم براتون یک بار. سألهو ابی و انا حاضر، پدرم سوال کرد منم نشسته بودم. سوال چی بود؟ عن الیتیم، متی یجوز امرو؟ قال علیه الصلاة والسلام حتی یبلغ اشده. قال و ما اشده؟ قال احتلامه علیه الصلاة. قال قلت قد یکون الغلام ابن الثمان عشر سنه، گاهی اوقات این غلام به 18 سال رسید، او اقل کمتر او اکثر، ولم یحتله. بحث مقابله علائم بلوغ الان تنازع. قال اذا بلغ، میراد بلوغه، اذا بلغ و کتب علیه الشی، یعنی اون جایی که دیگه تکلیف برش اومد، کتب علیه یا کتب علیه الشی، او کتب بخونیم شاید بهتره، بله کتب بهتره، یا در بعضی روایات داره و نبت علیه الشعر، انبات الشعر علی الان مثلا علائم بلوغ، جاز علیه امره، اون موقع دیگه پولش بده دستش. بعد حضرت الا، یه استثنا دیگه هم گفت، الا ان یکون سفیها، ممکنه بالغ بشه اما سفیه باشه، این دفعه شرط دیگه ای از شرایط متعاقدین گیر کند، الا ان یکون سفیها او ضعیفا، توان حفظ اموالش رو نداره، تو استرار و اکراه قرار بگیره. بله اینم متن روایت. خب جناب شیخ اعظم، پس آقا فتحصل، ما سه تا دلیل داشتیم، اجماعات و شورات و منقوله مفصل بحث کردیم دو سه جلسه در موردش، روایات دست روایات رفع القلم، دست روایات تصریح به بلوغ. خب شیخ اعظم میخواد این روایات رو حل کنه. چجور حل میکنه؟ دوستان عنایت کنید ما باشیم و نص این روایات، مخصوصا اون روایت قبل از روایت ابن سنان که خوندیم، روایت حمزه ابن حمران، گفت البیع لا یجوز امره فی البیع و الشراء حتی یبلغ 15، دیگه نصه، دیگه کسی شکی نداره توش، مگر اشکال سندی باشه که من هم اشکال سندی رو دفع کردم از بحث. آقای فدایی، سفاحت و شرط دیگه ایه، عدم و کونهی سفیهن، عدم و کونهی محجونن علی، شرط دیگه ای از متعاقده اینه، روایت حامل شرط دیگه ای هم هست، ما به قسمت اولش الان فعلا تمسک کردیم، لذا همون قسمت اول نقل شد، اونم شرط دیگه یه بحث خواهیم کرد، اون شرط هم بحث میکنیم، بگیم که اون باید ببینیم که دوباره او بالجمله شرطه یا فالجمله، مثل همون صحبتی که جلسه قبل در مورد بلوغ کردیم، خواهیم رسید انشاءالله مفصل بحث میکنیم. حالا اهلیت رو خود عرف هم میفهمه، یعنی نیاز به اشتراط شرعی نداره، اما بلوغ شرط شرعیه. خب الان این روایات نص بودن. خب دوستان عزیز، شیخ اعظم اینجا دو تا دلیل داره که در این روایات تصرف کنه. دلیل اول یک واژه در درون روایاته. شیخ میگه این واژه بحث رو دائرش رو ضیق میکنه. دلیل دوم فهم مشهور از روایاته که مؤید به یه سری روایات دیگه هم هست، یعنی میشه گفت جمع بین دسته دیگه این روایات با دسته دیگه از روایات، میشه گفت فهم مشهور. خب اول اون واژه روایت ببینیم، روایت گفته یجوز امر الیتیم، شیخ میگه این جواز به معنای استقرار و ثبات و تثبته. وقتی میگیم یجوز یعنی یمضا علی، امضا شد، یعنی مستقر شد، یعنی شارع مهر زد برش، تمام ختمش کرد، این یعنی فعل او تمام الموضوع للحکم باشه، مثل یه آدم بالغ، یعنی بیعی که او انجام بده متزلزل باشه، متزلزل نباشه، لازم باشه. خب میدونید دوستان ما بحثمون الان اول در یه حد بود که ببینیم اصلا از بلوغ شرطیتی داری یا نه، اهم از این که شرطیتش الان نحو فعل جمله باشه، یعنی فعل غیر بالغ متزلزل باشه، یا اینکه شرطیتش الان نحو بالجمله باشه، یعنی بهش لازم باشه. ما الان می‌خواستیم فعلا اصل اشتراط رو درست کنیم، شیخ اعظم میگه از تعبیر یجوز برمیاد که حضرت منظورش این بوده که هی گفته باید حتما بالغ بشه، این بوده که فعلش شرطی، فعلش کاملا دارای اثر باشه، یعنی لازم باشه، حتی متزلزل هم نباشه. شیخ میگه و نحن لا ننکر، ما هم اینو قبول داریم، ما هم آخرش حتی اگر بلوغ رو، حتی اگر فعل سبی رو براش ارزش هم قائل بشیم، ارزش در حد تزلزل قائلیم، بالاخره باید ولیش بیاد و اون امضا کنه معامله را. پس این تعبیر جواز که در روایت اومده منافات داره با این که بگیم فعل سبی به رأسه باطله، که اگر این رو گفتیم بعد ما باید رفع القلم رو چه کار کنیم، شهرت رو چکار کنیم، عبارت علامه تو این سال هدیه رو چکار کنیم. شیخ میگه این دسته این چنینه. خب بخونیم عبارت رو، بعد عبارت فقها هم میاریم. لکن الانصافه، شیخ اول دسته سوم رو رد میکنه، لکن الانصافه ان الجوازه مرادفون للمزیه على الفعل، مستقر کردن و محکم کردن فعله. فلا ینافیه عدم الجوازه مع ثبوت الوقوف على الاجازه، منافات نداره که از یه طرف بگیم لا یجوز امر الیتیم، اما لا یجوز به این معنا نیست که فعل این بچه یتیم بالمره باطله، به این معناست که متزلزل است و نیاز به اجازه ولی داره، فعلش در حد تزلزل اثر داره. هم روایت درسته، هم اعم از این که فعل باطل باشه یا در حد تزلزل. کما یقال، شیخ میگه آقا این واژه پردازی و واژه شناسی بود من انجام دادم، گفتم الجوازو به معنی المزی، میگه دیدید می گفته شده از کما یقال بیع الفضولی غیر مازن، غیر مازن یعنی چی؟ یعنی بیع فضولی به رأس باطله، ای بل موقوف و متوقف بر اجازه است، متزلزله. پس دوستان عبارت رو ببینید، شیخ تبادرن جواز رو به مزی برگردون مرادفون با تبادرش، بعد برای مزی شاهد فقهی آورد که بیع فضولیه. اگر این دو پله رو کسی طی کنه استدلال شیخ تمام هست. بریم و یشهد له، شاهد دیگه بر این حرف که اینجا حضرت جواز رو به معنای تزلزل گرفته نه به معنای بطلان محض، الاستثناء فی بعض تلک الاخبار. کدوم خبر؟ همون روایت ابن سران که من مفصلش براتون خوندم، استثنایی که در آخر روایت اومد به قولی الا ان یکون سفیها. خب آقا معامله سفی، معامله سیقه سفی که باطل نیست، لکن چون محجور حق تصرف نداره میگن ولیش باید بیاد قبض و اقباض و نقل و انتقال رو انجام بدهد. پس ببین اونجا هم فعلش بالمر باطل نشد. حالا که اینطور شد، فلا دلالت لحال این روایات حین ازن، حین اسکانه که کلمه جواز درش آمد و جواز به این معنا بود، لا دلالت للروایات علا سلب عبارتهی مطلقا، این که بگیم معاملش کامل به رأس فعلش هیچ اثری نداره، و انهو عطف بر سلب عبارت داره توضیحش میده، داره تفسیرش میکنه، و لا دلالت للروایات حین ازن علا، مدخول علا بیار، ان سبیه اذا صاوم ولیه متاعا، پدرش بیاد با شخچونه رو بزنه، و عین الولیو للسبیه قیمت المبیع را، بعدم امر الولیو السبیه به مجرد ایقاع العقد، بهش بگه تو صیغه رو بخون، من خودم همه کارا رو کردم پیش، پسش هم که بخواد قبض باز بشه خودم انجام میدم، تو صیغه رو بخون. امر الولیو السبی به مجرد ایقاع العقد مع الطرف آخر کان باطلا، لا دلالته، روایت این چنین دلالتی نداره، و کذا این دلالت هم نداره، اینم با باطل نمیشه. لو اوقع ایجاب النکاح او قبول النکاح لغیرهی، اما به اذن ولیه، دختره ایجاب نکاح بخونه، پسره قبول نکاح بخونه، اما به اذن ولیش، میگه از روایت در نمیادی باطله. پس آقا دسته سوم ادله شما، یعنی سومین دلیل شما که دست روایاتی بود، از توش بطلان به رأسه در نیومد، چیزی که از توش در اومد اینه که سبی فعلش نهایتا متزلزله، تمام. حالا بریم سراغ روایات دست دوم، حدیث رفع القلم. خب و اما حدیث رفع القلم ففیه. دوستان شیخ اعظم به ظاهر سه اشکال، به واقع دو اشکال رو مطرح میکنه. شیخ اعظم میگه اصلا مراد از قلم کل ما اعتبره الشارع نیست، رفع القلم نه یعنی رفع احکام شرعی. سه اشتباه معنا کردید. چرا اینطور معنا کردید؟ رفع التکلیف نیست اصلا. خیلی این کار بود مهمه دوستان، دقت کنید، خیلی حرف گندهیه. بابا شما همتون داشتید رفع القلم رو قلم تکلیف معنا میکردید، احکام شرعی، اونم اعم از تکلیفی و وضعی. شیخ اعظم میگه اصلا مراد از قلم این نیست، مراد از قلم قلم المؤاخذه است. رفع القلم یعنی چوبش نمیزنیم، چوبش نمیزنیم اعم از این که وظیفه ای دارد، یعنی تکلیف. تکلیف یشمل و سبیرا و نمیزنی، یعنی تکلیف براش در حد استحباباته، واجب در حد مستحب براش، حرام در حد مکروه براش، چوبش نمیزنیم. یا این که نه اصلا تکلیفی نداره و چوبش هم نمیزنیم. اعم. آقا اینو تا اینجا فهمیدید رفقا؟ حالا گام بعدی، گام بعدی. حالا که این روایت ساکت از این قسمت، دوباره میگم روایت میگه رفع قلم المؤاخذه، قلم المؤاخذه اعم از این که تکلیف یشمل و سبیرا اما مؤاخذه نمیشود، یا چون تکلیف لا یشمل و سبیرا پس مؤاخذه نمیشود. روایت ساکت از این تیکه. اینو فهمیدید آقا؟ شیخ میگه حالا تیکه دومشو بهت اضافه میکنم. الان ما جاهای دیگه ای فقه داریم که اگر نگاه کنیم به بقیه جاهای فقه میفهمیم که تکلیف شامل سبی میشود اما چوب نمیخوره. میگیم کجا؟ میگه یکی از شاهدهای قشنگش مسئله شرعیت عبادات سبیه. اگر سبی هیچ تکلیفی جهت پیدا نکرد به سمت سبی، چجور عباداتش شرعیه؟ باید عبادات تمرینی میشدن، شبیه به عبادت میشدن. چون شرعیت دارن و عبادات واقعیان، یعنی منشأ استکمال سبیان و سبی رو به رشد معنوی و واقعی میرسونن، پس معلوم میشه که تکالیف یشمل سبی را. اما غایت الامر اگر خطا کرد عقابش نمی کنی. این جواب اول. جواب دوم شیخ میفرماید که تو همین فضا یکم جلوتر بریم، یکم جلوتر بریم، معید همین هم میشه مثل شرعیت عبادات. آقا بحث ما تو احکام وضعی است، میخوام بگم هم ادامه جواب اوله هم میتونه جواب دومی باشه. اول مستقلا بخونیمش جواب دوم. نه بذارید ادامه جواب اول بگمش، چون جواب اول الان گرمی، ذهنمون گرمه، داریم میگردیم جاهایی از فقه که نشون بده تکالیف برای سبی هم ارزشمندن و میتونه سبی به این تکالیف عمل کنه و ازشون حظ و بهره ببره، مثل عبادت سبی. یکی دیگه از موارد، آقا احکام وضعیه، زمان. آقا سبی اگر رفت شیشه خونه کسی شکوند، این فعلش واقعا هیچ اثری نداره، مثل که باد زد شکون نخه، زامنه. حالا یا زامنه پدرش پولشو میده یا میمونه علا ذمته وقتی بالغ شد میده. پس ببین زمانات و احکام وضعی هم اختصاص به بالغین ندارن، پس قلم احکام شامل سبی میشود. یه شاهد شرعیت عبادت، یه شاهد احکام وضعیه مثل زمانات. آقا این تا این حله. حالا حیث استقلالیش هم بگیم، این ادامه جواب اول. حالا حیث استقلالیش بگیم، کلامنا الان فی المعاملات و احکام وضعیه، یک، و احکام وضعیه به شهرت قطعیه مثل زمانات که در حق سبی ثابته، برای سبی ثابتن. پس حتی اگر دلیل مطلقاً باشه، به شهرت قطعیه ما تخصیصش میزنیم در حد احکام وضعیه، ولی معاملات نحن الان درشیم از احکام وضعیه است. اینم حیث استقلالی جواب. درست شد آقا؟ همین دو تا رو بخونم تا بعد جواب سومم بگم. جواب سوم ادامه دوه دوباره. و اما حدیث و رفع القلم ففیه اشکال میگیریم. اولا ان الظاهره منه ظاهره از حدیث رفع القلم اصلا قلم احکام نیست، بل قلم مؤاخذه است. لا قلم جعل الاحکام، احکام شامل سبیل شد اما مؤاخذه نشد، یعنی واجب در حد مستحب برای سبیل، واجب حرام در حد مکروه. ولذا اصلا به خاطر اینکه احکام شامل سبیل شد بنینا، ما هم قبول کردیم مختارمونه کل مشهور من الفقها علی شرعیت عبادات سبیل. یک و ثانیه ان المشهوره مشهور علی الالسنه، السنه فقها این است. آقای سیدی توضیح بدم؟ بله الان عرض میکنم دوباره جواب دوم رو دوباره توضیح میدم. آقا اصلا فرض کنید رفع القلم مطلق و همه احکام، همه حرفی هم که شما زدید، مراد از قلم قلم جعل احکام و رفع قلم و جعل الاحکام از السبی حتی یحتله، اطلاق هم داره، شمول هم داره، اشکالی نداره، لکن تخصیص میخوره. مخصصت کیه؟ شهرت قطعیه فقها ها که چی؟ احکام وضعیه در حق سبی جاری هستن، مثل زمانات. سبی اگر زد تو شیشه خونه کسی شکون، این به ذمه‌اش میمونه حق الناس، یا ولیش میپرداز یا وقتی خودش بالغ شد. پس زمان وجود داره، احکام وضعیه در حق سبی هستن. خب حالا کلامنا الان در بیع و شراء در بحث احکام وضعیه از خرید و فروشه، بحث صلات و احکام تکلیفیه نیست. ثانیاً ان المشهوره علی الالسنه السنه القوم ان الاحکام الوضعیه لیست، این احکام مختصتن بالبالغین. خب بل تعم الاحکام الوضعیه الصبی والبالغ معا، فلا مانع من ان یکون عقد الصبی سببا لوجوب الوفا، سببیت حکم وضعی. اشکال نداره که عقد صبی سبب وجوب وفا باشه، اما وجوب وفا که حکم تکلیفیه کی میاد آقا؟ بعد البلوغ، یا الان به ذمه کی مستقر میشه؟ او علی الولی اذا وقع البیع به اذنه و اجازته. خب یه مثال دیگه بزنیم، یه مثال دیگه، خب یه مثال دیگه بزنیم که ببینید احکام وضعیه چجوریه. این مثالش باز جالبه. ببینید این مثال اول فعل سبی بود، معامله سبی با غیر بود، معامله به معنای عامه تعامل سبی با غیر بود. مثال دوم که خیلی جالب تره تعامل غیر با سبیه. ببینید چجوری میشه. آقا سبی جنوب شد، نعوذ بالله، این انحصر طریقش به یه طریق خاصی، چون سبی که محتلم نمیشه. بله جناب شد، خیلی خوب، بله خدا نکنه که بله این جنابتش از حرام بوده مثلا، بله وقتی به حرامی نشده باشه این سبی مثلا، بله فرض کنیم که، بله فرض کنیم که مثلا این ازدواجی که ازدواجش دادن، مثلا الان از تو فکر قزوین و مشابه قزوین بیاید بیرون آقایون، بله محمد حسین زارع نوشت اومد محمد حسین بیا خودتی. خب بریم آقا، بله از این افکار بیایید بیرون. ما مثالش میزنیم به این، الان هم این فیلم های کره و چینی و اینا زیاد پخش میکنن، میبینی این بچه پادشاه کوچیک هم هست، لکن به خاطر این که الان میخوان پایه های حکومت رو مستقر کنن، بله زنش میدن. و حالا اون زنه هم مثلا فرض کنید رشیده است و بالاخره استمتعت النسوه من هاز السبی مثلا، بله بعد اون موقع خب این جنوب می شود، لکن خب این الان فعلا عزیز دلم محمد حسینم، خب الان نوشتی تا رسید بس به قزوین اومدی تو قصه. خب الحمدلله. بریم آقا، اینجا این جنوب شد، حالا برگردیم آقا موضوع شناسی جنابت رو دیگه شما خودتون الحمدلله اهل لذالک میتونید تحلیلش کنید موضوعش رو. حالا یکون جنابت و صبی
خب سبی جلو شد، اثرش چیه آقا؟ سببن لوجوب غسلهی اما بعد البلوغ، یا حکم تکلیفی برای خود سبی داره، بعد بلوغ باید اولین روزی که بالغ شد بره غسل کنه. خب حالا تعامل ما با سبی چجوری آقا؟ و حرمت و تمکینهی، مصدر اضافه شد به مفعولش ها، حرمت و چی؟ تمکین فاعلش کیه؟ ما بالغین. نمکن ما، نمکن ضمیر مفعولی، ضمیر مضاف الیه ضمیر مفعولیه، بزن به سبی، نمکن سبی را من مس المصحف. نباید شرایط رو برای سبی فراهم کنی که سبی دست به قرآن بزنه، حرامه، چون ما میدونیم اینجا جنوب الان، درست شد آقا؟ میگه شیخ میگه اینا مسلمات فقه، پس اینا نشون میده که رفقا. حالا بیاید دوباره یه بار دیگه اون بیان اولا خوشگلتر بود، ثانیاً ادامه اولا بخونیم، پس معلوم میشه قلم و جعل الاحکام یشمل الصبی والبالغ معا، هم در عبادات شرعیت العبادات، هم در معاملات احکام وضعیه گفتیم، غایت الامر امتثال این احکام، وجوب وفا برای خود سبی بعد البلوغ، برای ولی اگر اذا وقع به اذنه همین الان. خب حالا شیخ اعظم یه جواب سومی، یه مطلب سومی هم اینجا بیان میکنن. مطلب سوم، لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیه بالبالغین، آقا سلمنا و آمنا حتی احکام وضعی هم مال بالغینه، خوب آقا، حتی احکام وضعیه هم مال بالغینه، ببخشید، سلام علیکم، بفرمایید آقا، ارادت مندم حاج آقا، سر کلاس هستم، میشه بعد تماس بگیرم محضرتون؟ عفو بفرمایید، عفو بفرمایید آقا، التماس دا خداحافظ. لکن لا مانع، آقا قبول کردیم، ما اون تخصیص هم نپذیرفتیم، همه احکام اختصاص به بالغین دارن. خب لکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام، فعل غیر بالغ موضوع بشود که چی؟ احکام رو به گردن بالغین بیاره. مثال قبلی رو بخونید آقا، همین الان مثالش زدیم، الان مثالش زدیم، آقا سبی جنوبه، فعل سبی موضوعه که توی بالغ حواستو بدهی سبی دست به قرآن نزنه، موضوعا للاحکام المجعولت فی حق البالغی، فیکون الفاعلو اون فاعل کسائر غیر البالغی خارج عن ذلک الحکم الى وقت البلوغ، تا قبل تا برسه به وقت بلوغ الان تکلیفی گردنش نیست، اما فعل او الان بالفعل تکلیف رو برای بالغ ایجاد میکنه. تمام شد. پس آقا جناب شیخ اعظم اصاب یه جواب اصلی داد ها، رفع القلم یعنی رفع قلم المؤاخذه، نه رفع قلم الاحکام، قلم الاحکام بر سبی هست، یا حداقل این است که سبی فعلش برای ما تکلیف سازه، پس فعلش بی اثر محض نیست، همینو میخواستیم اثبات کنیم الان. الان گفتم آقای قصابانی فعل سبی در حدی که موضوع تکلیف برای غیر بسازه، برای ولیش بسازه، برای عقلاء اطرافش بسازه ارزش داره، پس فعل سبی مطلق منتفی نیست. فعل سبی الان ما الان وقتی میخواستیم بگیم سبی فعلش در حد فضولی اثر داره چی میگفتیم؟ یعنی سبی یه کاری کرده بعد ولیش باید بیاد امضاش کنه، برای تزلزل فعل مباشر، فعل فضولی فعل جمله اثر داره، بی اثر محض نیست. الانم فعل سبی بی اثر محض نیست. پس آقا در واقع ما قبول نکردیم که حدیث رفع القلم فعل سبی را باطل برأسه میکنه، فعل جمله فعل سبی هنوز اثر
داره، نه آقا ارزش خاصی داره. موضوعات چی؟ موضوعات رو جماد و نبات هم میسازن. نخه الان اگر ما گفتیم سبی فعلش هیچ اثری نداره، اگر سبی بلند شد رفت معامله کرد با یک کسی، بعد او یارو اومد دنبال پولش، به ما چه مربوط؟ گردن هیچ کی هم هیچی نیست. کما اینکه اگر فعل فضولی هیچ اثری شارع براش قائل نشده باشه، تو رفتی با فضولی معامله کردی، پول تو خورد رفت، من هیچ کاری ندارم. کأن لم یکن شیئا مذکورا. خب و بالجمله، پس دسته اول، ببین آقا سه دلیل داشتیم، شهرت و اجماعات اولی بود، رفع القلم دومی بود، دست روایات سومی بود. دست روایات رو از باطل محض کردن فعل سبی خارج کردیم، گفتیم نه اونا فعل جمله اثر قبول دارن. دست دوم رفع القلم بود، باز گفتیم رفع القلم فعل جمله تأثیر فعل سبی را پذیرفته. و بالجمله فتمسک و بالروایه، تمسک کردن به این روایت رفع القلم، ینافی منافات دارد با چه چیزی؟ مشتهره بین الفقها من شرعیت عبادت السبی، فعل سبی، و مشتهر بینهم من عدم اختصاص الاحکام الوضعیت بالبالغین. جواب یک و دو رو گفت، ببین دیگه جواب سوم ذکر نکرد. جواب سوم یه تمهید و مقدمه بود، فقط دارن که بفهمیم میشه فعل سبی بی اثر محض نباشه، اما اصل جواب همون یک و دو شد. درست شد آقا؟ آقا حامد خوشحال بشو، این سه رو گذاشت کنار. و مشتهر، خب منافات دارد، تمام شد. پس حالا ما مدعامون چی بود؟ بطلان و فعل سبی. از این دو دسته روایات بطلان محض خارج نشد. خب بطلان از کی بگیریم؟ فالعمدت و فی سلب عبارت سبی، همون دلیل اول. دلیل اول چی بود؟ هو الاجماع المحکی، اجماعی که از ابن زهره و ابو الصلاح و علامه و از اینها نقل کردیم. خب اجماعش منقول و المعتزد به شهرت العظیمه، شهرت عظیمه، نه شهرت مرحوم، خودم شهرتشو گفتم، اولا گفتم شیخ میگه من شهرت خودم احراز کردم. و الا اگر نبود این اجماع محکی و شهرت، فالمسئلتو محل و اشکاله. خب حالا شیخ میخواد شاهد بیاره برای کسانی که تو اشکال و تردد موندنه، یه جا به سمت شهره رفتن، یه جا هم زدش عمل کردن. میگه ببینین کسانی که رو شهرت محکم نایستادنه، تزلزل ایجاد شده. قطعا اگر روایت بود تزلزلی وجود نداشت، و لذا شاهد این که مسئله محل اشکال است، چون دلیلش دلیل لبیه و مزبزبه ضعیفه، لاغره این دلیل، تردده کی؟ المحقق و فشرایه. دوستان محقق علل اطلاق در فقه محقق حلیه، محقق حلی در فقه ما مثل نبی اولوالعزمه، محقق حلی در فقه اینقدر بزرگه که اگر محقق حلی تنهایی یه فتوا رو بده، بعدیا وقتی میخوان فتوای خودشونو بگن میگن اشهر این است. یه محقق به تنهایی رو مشهور حساب میکنه، خیلی بزرگه. عبارتهای شرایع کلوحیه، میبینید تو چار خط 7 تا فرع فقهی آورده با سلاست کامل، روانی کامل. بله امام هم علی الله مقامه بخش زیادی از تحریر رو از عبارتهای شرایع گرت برداری کرده، مخصوصا تو این کتب آخریش. اوائلش نه، اوائلش چون دیگه عبادات و اجتهاد و امام، لیکن اون اواخرش که دیگه میریم تو امضائیات و ادله هم زیاد، نه لذا اختلاف فتوا مثل بحث دیات، اختلاف فتوا زیاد نیست اونجا، تقریبا عین عبارتهای محقق رو با یک کم و زیادی امام علی الله مقامه استفاده کرد. من خودم چک کردم، یعنی عبارتها رو مقایسه میکردم با محقق، دیدم که یه حجم وسیعش عین عبارتهای محقق هست. بله خدا استاد ما آیت الله سبحانی رو سایش مستدام بدارد. پیش ایشون که خارج اینها رو میخوندیم اونجا، بله مقایسه. ولذا تردد المحقق الحلی فی الشرایع، محقق متولد 602 متوفای 676 سنی هم نکرد رحمت الله تعالی علیه، فی اجارت الممیز، ممیز یعنی هنوز بالغ نیست اما فهم داره، اما اهلیت عقلایی داره. خب اجاره، اجارت الممیز، اونم به اذن الولی، محقق تردده. چرا تردده؟ شهرت دستش بست.
بعد ما جزم به صحت فی العاریه. اما تو کتاب العاریه گفت بلوغ شرط نیست، تو کتاب العاریه گفت همین که ولی میداند و یه اهلیت داره کفایت میکنه. اما این بر بخاطر بلوغ تردید کرد. خب واستشکل فیها در این مسئله اجاره فی القواعد علامه حلی 726 و تحریر بازم علامه حلی 726. دوستان تحریر جزء کتب کثیر الفرعه. تحریر نشان نبوغ و تنویع و تفریع و تفرید علامه است. علامه میبینید یه کتاب فقهی، یه مسئله فقهی پیش یه عده‌ای آقا 10 تا مسئله داره، 15 تا مسئله داره، علامه کرده پیش 38 تا مسئله، هی فروع براش درست کرده. بله بله. قال فی القواعد، جناب علامه در کتاب قواعد این چنین فرمود که وصلی علی محمد و آل محمد.